بسم الله الرحمن الرحیم. بسیاری از ماها بچه‌هامون رو بزرگ میکنیم، تربیت نمیکنیم، فقط بزرگ میکنیم. یعنی فکر میکنیم که مخارج و زحمات و برنامه‌ریزی برای همه کارشون باید کرد، اما برای تربیتشون ضرورتی نداره. دو جور خانواده و دو جور نظام آموزشیه. بعضیا بچه‌هاشون رو بزرگ میکنن، بعضیا بچه‌ها رو تربیت میکنن. اینا با هم دیگه متفاوته و ما امیدواریم و همیشه آرزو داریم جزء گروه دوم باشیم، هم خانه‌ها و خانواده‌هامون، هم مدارس و نظام آموزشی. از بنده خواستن که راجع به در واقع مثلثی که یک ضلعش زن، یک ضلعش خانه و خانواده است و یک ضلعش جامعه است، چند نکته رو عرض بکنم. در باب نقش زن در خانواده و جامعه زیاد گفتند و هرچه بگن کم گفتند. یکی دو تا عبارت یا روش از سیری از فاطمه سلام الله علیها رو هم من حالا به مناسبتی عرض میکنم در این رابطه، ولی گاهی جمله ها و روایات و آیاتی نقل میشه ولی چون اهمیتش دانسته نمیشه از کنارش عبور میکنیم، فقط جنبه تبرک و تیمون و اینا پیدا میکنه. من برای که اتفاق نیفته و بخشی از اهمیت اون یکی دو تا نکته که الان میخوام عرض بکنم معلوم باشه، نسبتا معلوم باشه، یه مقدمه میخوام در این باب عرض بکنم، چند نکته در باب اهمیت انسانی خانه و بلکه باید گفت موقعیت فلسفی خانه. حالا حضرت فاطمه غیر از اداره بزرگترین خانه انسانی تاریخ، علاوه بر او الگوی جهاد سیاسی و اجتماعی هم بودن، الگوی تعلیم و تربیت اجتماعی هم بودن، ولی در این حال خود خانه و اهمیت خانه و خانواده مستقلن باید بهش توجه کرد که اهمیت خانه مساوی است با اهمیت کل جامعه. من برای همین یه جمله میخوام مصدق شما بشم و بعضی استدلال هایی که متفکرین بزرگ در دنیا راجع به همین عبارت آوردن بخشش رو به طور خلاصه و به زبان ساده و غیر فنی اینجا خدمت شما عرض بکنم، چون گاهی میبینیم که متاسفانه با صفت خانه‌دار یا خانه‌داری برخورد توهین‌آمیز صورت میگیره. یعنی دو تا الگوی زن رو در کنار هم قرار میدن، الگوی زن خانه‌دار، الگوی زن مثلا غیر خانه‌دار، زن شاغل یا زن مثلا تحصیل کرده. این دو تا رو اولا در برابر هم قرار میدن در حالی که در برابر هم نیست. زن الگو میتونه دو یا سه موقعیت رو همزمان با هم داشته باشه و اداره بکنه، ولی این تقابل، ایجاد تقابل، این دو تا مفهوم در برابر هم قرار دادن یک زیربنای غلط فکری پشتشه، ناشی از یک سطحیگری و نادانی افرادی است که خانه رو بی اهمیت میدونن و نمیدونن که خانه، خانه انسانی، خانه انسان با طویله و با لانه مگس فرقای زیادی داره. خانه فقط جایی نیست که دور هم جمع میشن یک غذایی میخورن توش میخوابن تا باز صبح شه برن به کار اصلیشون برسن. خانه خودش کار اصلیه، بلکه بقیه چیزا از جهات مقدمه خانه است. تکون خانه و مفهوم خانه، خانه در واقع بنیاد خانه‌داری، یعنی بنیاد جامعه سازی. و همه تحولات بزرگ تاریخ بشر مثبت و منفیش از خانه شروع شده، بعد از این هم همینطور خواهد بود. جامعه فاضله، مدینه فاضله، جامعه صالح از خانه های صالح بیرون میاد و جامعه فاسد از خانه های فاسد تشکیل شده. سیاست، اقتصاد، علم، صنعت، همه چیز، فرهنگ، حقوق، بدون خانه اینا همه بیمعنیه. اینا اگر چیزی به نام خانه و خانواده نبود که محور خانه هم زنه، اگر این نباشه همه چیز کارکرد و مفهوم و اهمیت خودش رو از دست میده. موضوع همه علوم اجتماعی اگر هر چیز دیگری باشه، اما باز در واقع و معالن موضوع اصلی همه علوم انسانی باید گفت که خانه، یعنی ساکنان خانه هستن. آرامش، امنیت، رفاه، عشق و محبت، وارستگی، فضیلت، شعور، معرفت، ارواح بزرگ، همه ارزش‌های بزرگ انسانی اگر خانه نباشه اینها اساسا استقرار پیدا نمی کنن. یعنی همه چیز به خانه وصل میشه و برمیگرده. وقت چیزی به نام خانه وجود نداره بدون خانه‌داری. اگر خانه‌داری و خانه‌دار نباشه خانه‌ای وجود نداره. و برای اینکه این ساختمان هست ولی خانه نیست. ساختمان به معنای خانه نیست، خانه به معنای ساختمان نیست، خانه روح ساختمانه. خانه اون عقلانیت و حکمت و اون لطافت و گرمای درون ساختمانه. بعضی ها فکر میکنن اگه یه ساختمانی رو خریدن یا اجاره کردن اینا خانه دارن، اینا خانه تشکیل دادن. اون خانه نیست، یه ساختمانه. یه چیزی دیگه باید تو ساختمان باشه که ساختمان تبدیل بشه به خانه. روح خانه در واقع خانواده است. خانه خانواده است. خانواده تجمع مکانیکی یا غریزی چند تا آدم دوره هم نیست که به اجبار دوره هم جمع میشن. صحبت از یک جامعه انسانی کوچکه. صحبت از معنویت و عشق است که بر این جامعه کوچک باید حاکم باشه. خانه‌داری یعنی مدیریت یک شبکه بسیار پیچیده انسانی و حساس، یک شبکه مهم از بسیاری از روابط انسانی است. خانه و خانه‌داری معنیش اینه. اکثر جرم‌ها، عقده‌ها، فسادها، قساوت‌ها و خشونت‌ها از خانه‌های سرد و بیروح بیرون آمدن که ساختمان بوده ولی خانه تشکیل نشده در اون ساختمان. کسانی که بنابراین به خانه و خانه‌داری توهین می‌کنن معمولاً خودشون خانواده نداشتن، یعنی مزه خانه رو نچشیدن، مزه خانه انسانی و گرم و روابط خوب خانوادگی رو نکشیدن. اگر کسی مزه خانه رو چشیده باشه هیچ وقت به خانه و به خانه‌دار توهین نمی‌کنه. ساختمون رو میشه خرید یا اجاره کرد ولی خانه خریدنی و فروختنی نیست. یک مفهوم انسانی خانه با معماری روحی، روحانی، عقلی و عاطفی ساخته میشه. مصالح انسانی میخواد، در حالی که ساختمان مصالحش همین آجر و سیمانه و با پول میشه خرید یا اجاره کرد. مصالح خانه شعور و عشق، مصالح ساختمان آجر و سیمانه. این یه نکته که عرض کردم میخواستم توضیح بدم که کسانی که کار خانه و خانه‌داری رو تحقیر میکنن اینا حتما باید توضیح بدن و بگن که چرا مثلا کار در یک اداره یا کار در یک شرکت خصوصی اینا کاره و با ارزشه، اما کار در خانه کار بی ارزشی است. چرا؟ این توضیح رو باید بدن. یا حالا بعضیا که اساسا بیکارگی و انگل صفتی رو چه داخل خانه چه بیرون خانه او رو اصلا ارزش میدونن. البته تو فرهنگ ما هم کار در خانه هم کار بیرون از خانه برای زن مشروعه و درسته و انسانی است و با ارزشه و زنانی که به کمک شوهرانشون میرن برای تأمین مخارج زندگی زنان بسیار با شرافت و با ارزشی هستند که میرن بیرون با هماکاری و هماهنگی شوهرشون برای تأمین مخارج زندگی. اون کار بسیار کار با ارزشه. من ارزش کار در بیرون از خانه رو با رعایت مفاهیم اخلاق زنانگی اسلامی کاملا ارزشش رو قبول داریم و تحسین میکنیم، اما میگم از این طرف نباید کسانی به کار خانه و خانه‌داری این کار رو ارزش این کار رو نباید پایین بیارن و نباید این کلمه رو توهین‌آمیز تلقی کنن. گاهی دیدید توی بحث‌ها اینا میگن که مثلا خانم نمیدونم بوی آشپزخونه داد، بوی قرمه سبزی میده فلان، اینا رو یه چیزای ضد ارزش تلقی میکنن. خب اگر او بوی قرمه سبزی نده تو ظهر چی میخوری، شب چی میخوری؟ تو باید بری بیرون ساندویچ اینو حاضری بخوری. چیزایی که دقیقاً ارزشی است که زن داره تلاش میکنه برای گرم نگه داشتن کانون خانواده و انجام وظیفش در برابر شوهر و فرزندانش و خانه رو، هویت انسانی خانه رو حفظ میکنه، همین چیزایی که ارزشه تو تبلیغات و بحثا و اینا بهش برخورد به معنی چیز ضد ارزش و توهین‌آمیز باش برخورد میکنن و هیچکس توضیح نمیده که مثلا کار تو خونه رو اسمش میذارن کلفتی، کار بیرون از خونه رو که شرایطش 100 بار بدتر از اینه ممکنه مثلا یک اسم ارزشمند روش بگذارن، در حالی که تو فرهنگ اسلامی اولا کار ذاتن ارزشه و قداست داره، کلفتی هم شرافت داره چون کاره، داره کار میکنه، کار مثبت میکنه، شرافتش قابل مقایسه با هرزگی ها و مفتخاری هایی که بعضی ها میکنن نیست. و ثانیاً عرض کردم چرا کار بیرون از خانه که اونم کار با ارزشیه، من عرض کردم اونم کاملا قبول داریم و تایید میکنیم، اما چرا کار بیرون کلفتی نیست کار تو خونه کلفتیه؟ چرا؟ چه فرقی دارن این دو تا کار با هم؟ کار بیرونم عرض کردم در این شرایطی به امان ضرورت کاملا خوبه. و دیگه اینکه الگوی زن خانه‌دار هم باید یه مقدار تو ذهن‌ها اصلاح بشه. الگوی زن خانه‌دار تو بعضی از خانواده‌ها و جوامع ما متأسفانه عبارت است از زنی که اهل تجملات، اهل اسراف، جاهل، اهل فعالیت اجتماعی در اون جایی که باید باشه نیست، گاهی کارهای غیر ضروری انجام میده، خاله زنکه، وقتش رو صرف چیزهایی میکنه، پشت سر هم دیگه حرف زدن، بحثای چیزهایی که رایجه گاهی بین بعضی خانمهای خانه‌دار و اینها. این الگو از زن خانه‌دار هم باید اصلاح بشه. الگوی زن خانه‌دار مسلمان اینه که یه کارهایی رو تو خونه انجام بده با اینکه وظیفه فقهی هم نداره. چون تو فرهنگ اسلام میدونید هم زن نه مسئولیتی داره در باب کار اقتصادی بیرون از خانه، نه حتی واجب فقهی است بر او از نظر قانونی کار تو خونه. ولی در این حال به عنوان یک وظیفه اخلاقی و انسانی این کار رو انجام میده برای که خانواده حفظ بشه. ضرورت حقوقی فقهی نیست، ضرورت اخلاقی ولی هست. و اگر یعنی اگر کاری نکنه قانونا نمیشه ازش کاری رو خواست تو فقه اسلام. ولی زندگی فقط با فقه و قانون نیست، فقه و قانون کف زندگیه. برای که خانواده گرم بمانه زن احساس مسئولیت میکنه و تلاشایی میکنه. پس کار خانه کار مقدسی است، خانه‌داری، ولی در کنارش باید مراقب بود که زن خانه‌دار به معنی خاله زنک نیست و نباید باشه. باید در کنارش در حدی که میتونن یک سری خدمات اجتماعی، فعالیت‌های خیریه، مطالعه کتاب، کاری برنامه‌ریزی برای کتابخانی و حضور در صحنه‌های سیاسی که جامعه بهش احتیاج پیدا میکنه باشه. چون علم مساوی با مدرک، مساوی با کار دانشگاه و مدرک دانشگاهی اصلا نیست. ما بسیار آدم‌های مدرک دار داریم که بی سوادند و غرور کاذب دارند و آدم‌های بی مدرکی داریم که حکیمند. حکیمند. ما زنان حکیم بی سواد، مردان حکیم بی سواد و مرد و زنان تحصیل کرده فاقد شعور زیاد داریم تو جامعه. سواد و مدرک مساوی نیست با شعور، مساوی نیست با حکمت. سواد و محفوظات و مدرک یه چیزه، شعور و حکمت یه چیزه. آدمای زیادی داریم که عقلشون از علمشون بیشتره و آدمایی داریم که علم و محفوظات علمی دارن ولی واقعا مشکل عقلی دارن و ابتدایی ترین مسائل دارن و خانواده خودشون نمیتونن حل کنن، ولی مدرک هم دارن، ولی مشکل عقله. مدرک هست، عقل نیست و غرور هست. این یه نکته که میخواستم عرض بکنم. حالا اینجا من یک توضیح بدم، حتی دوستانی که با مفاهیم فلسفی اینا آشنا نیستن، من عمدن اینو میخوام عرض بکنم، توجه بدم به شما که روشن بشه مسئله خانه و خانه‌داری اینا از باب تعارف نیست حرفایی که من دارم میزنم. و فیلسوفان بزرگی در عالم به مسئله خانه و خانه‌داری، یعنی تدبیر منزل، به عنوان یک امر بسیار مهم در حد اداره کشور پرداختند. یعنی اداره خانه رو درست در عرض اداره کشور قرار دادن، اداره دولت، اداره جامعه قرار دادن. و برای که بیشتر اهمیت خانه و خانه‌داری روشن بشه و نقش زن در اون به خصوص، یه توضیح به گزارشی بدم از اهمیت خانه و خانه‌داری یا تدبیر منزل در نظر فیلسوفان. فلسفه رو تقسیم کردن به دو بخش، فلسفه نظری و فلسفه عملی. فلسفه عملی از جمله در یه ردیف سه تا چیزو میارن تو فلسفه عملی. یکی اخلاق که اسمشو میذارن سیاست نفس، سیاست تدبیر خود، اداره خود. دوم سیاست مدن، یعنی حکومت، یعنی اداره جامعه. و سوم تدبیر منزل، یعنی اداره خانه. یعنی شما ببینید اهمیت خانه درست شانه به شانه اهمیت دولت. خانه‌داریش و شهرداری در یه ردیف تو فلسفه ما فیلسوفان بهش پرداختن. این نشون دهنده نقش و اهمیت خانه و خانه‌داری است در سرنوشت انسان. حکمت عملی، فلسفه عملی، بحث در فلسفه و روش چگونه زیستنه. یعنی تو فلسفه عملی فلاسفه تلاش میکنن که روش زندگی عقلانی رو به بحث بگذارن. زندگی عقلانی در عرصه فردی رو علم اخلاق بهش میگن، زندگی عقلانی در عرصه جمعی رو علم سیاست، و در عرصه میانی رو میگن روش تدبیر خانه یا مدیریت خانه و تدبیر منزل. پس تا اینجا روشن شد مدیریت خانه از یک طرف شانه به شانه سیاست، علم سیاست، از یک طرف شانه به شانه اخلاق و علم اخلاق. تو همه عرصه، هر سه تا عرصه، یعنی اخلاق، خانداری، خانه و دولت، فلاسفه میگن خیر و سعادت بشری هدفگیری و هدفگذاری باید بشه. یعنی هم مدینه یعنی اجتماع سیاسی، هم روش خانداری که موضوع مهم فلسفه و تفکر فلسفی بودن همیشه و هنوزم هستن، یکی اداره خود هست، یکی اداره خانه، یکی اداره جامعه. هدف هر ستای اینا یه چیز باید باشه، فلاسفه میگن رسیدن به فضیلت و سعادت فردی و جمعی، تربیت انسان، یعنی فرصت سازی برای تربیت انسان، تهذیب نفس. پس جامعه، خانه و اخلاق فردی هر ستا هدفشون یکیه تو نظر متفکران ما. این تقسیم بندی تقریبا تو آثار همه فیلسوفان ما هم آمده، برای که فکر نکنید مثلا ما گشتیم یه فیلسوف پیدا کردیم که این حرف رو زده باشه. من فقط اشاره میکنم، حالا اگر کسانی بین شما یا کسان دیگری باشن که علاقه داشته باشن این مسئله رو تعقیب بکنن، میتونن تو آثار این بزرگان تعقیب بکنن که همه جا این تقسیم بندی رو عمدتاً بهش اشاره کردن و شریعت رو با تعبیر ناموس، نوامیس یعنی قوانین، جزء فلسفه عملی، شرط لازم مدیریت خانواده دانستن. یعنی میگن اداره خانه به همان اندازه اداره یک کشور و جامعه احتیاج داره به قانون یا ناموس. ناموس به معنی قانون، یه فهرستی از باید و نبایدها در خانه. از آثار فارابی، بوعلی، رسائل اخوان الصفا، اونها بگیرید بیاید تا فلاسفه متأخر، همه جایی بحث رو میشه پیگیری کرد. ریشه های یونانی هم داره، فرض کنید یا شیخ اشراق این مفهوم میاد با یک عبارت دیگری، همین تقسیم سگانه رو میگه، حکمت اخلاقی، حکمت منزل یا منزلی و حکمت مدنی یا حکمت مدن. فرض بفهمید افضل‌الدین کاشانی همینطور که هم دوره با خواجه هست، خواجه نصیر، او یک تقسیم بندی دیگه میکنه، میگه علوم یا دنیوی یا اخروی. علوم دنیوی تقسیم میکنه به علم گفتار و علم اعمال، بعد میگه حکمت عملی جزء علم اعماله، و تدبیر منزل یا اداره خانه میگه یک علمه، علم عمل، علم اعمال. تمام این مسائل در کانون مسئله زن حضور داره، یعنی خانه بدون زن معنی نداره. ساختمون بدون زن میشه، ولی خانه بدون زن، خانواده بدون زن معنی نداره. اینایی که دارم عرض میکنم که از شیخ اشراق، افضل کاشانی، خواجه نصیر و دیگران، اینا همه دارن اشاره میکنن به همین معنا. یا فرض بفرمایید ملا صدرا یه جا تقسیم میکنه حکمت رو به نظری و عملی، میگه حکمت نظری شامل منطق و ریاضیات و طبیعیات و فیزیک و الهیات، حکمت عملی میگه که اخلاق است و تدبیر منزل یا اقتصاد خانواده و اداره جامعه. یک جا هم همون تقسیم علوم به دنیوی و اخروی رو داره، میگه علوم دنیوی تقسیم میشن یا علم اقوالن، یا علم احوال و افکارن، یا علم افعال. بعد میگه علم افعال شامل کشاورزی، معماری، سیاست، مکانیک یعنی علم حیل، کیمیا یعنی شیمی، و کتابت و بافندگی است، و در کنار معماری و سیاست و اینها علم خانواده و حقوق و سیاست و شریعت. یعنی علم خانواده و تدبیر منزل یا اداره خانه رو در کنار در ردیف حقوق و سیاست و شریعت میاره. علوم دنیوی هم که میگن منظورشون علوم بی ارزش و مادی و اینا نیست، چون ملا صدرا عرفان رو هم یه جا تو تقسیم بندیاش جز علوم دنیوی و همین علم افعال ذکر کرده. یا بوعلی در اشارات که شاید آخرین نوشته بزرگ ایشون تو فلسفه و عرفان بود، همین تقسیم بندی رو باز با تعابیر مختلفی داره. تو کتاب شفا حکمت عملی رو جزء الهیات میاره که تقسیم بندیش یکم تغییر میکنه. حالا اینا رو من فقط یه اشاره کردم، میخواستم این نتیجه رو بگیرم و تکرار کنم که اون چی که مهمه اینه که مسئله خانه و خانداری و اداره منزل مسئله بسیار مهم فلسفی تلقی شده و تربیتی، یکی از مهمترین مسائل انسانی است، و بزرگترین متفکران درجه یک جهان در جهان اسلام و در خارج جهان اسلام اونقدر مسئله خانه رو مهم میدونن و اداره منزل رو که در کنار علم اخلاق و سیاست این رو یک هنر میدونن. یه اشاره هم بکنم به بحثی که فارابی داره که تو احصاء العلوم که شروع طبقه بندی علوم، اولین بحثای دقیق تو باب متدولوژی علم و تقسیم دانش هاست، که وقتی این کتاب ایشون ترجمه شد رفت به غرب، غرب مفهوم طبقه بندی علوم رو اصلا از فارابی یاد گرفت. بعد از فارابی بود که علوم طبقه بندی شدن در غرب و در دنیا. ایشون هم خانه و مدیریت خانه رو به عنوان یک دانش کاربردی مهم، به عنوان یک حکمت تلقی میکنه. و دیگران، رازی، یعقوب کندی که تقریبا اولین فیلسوف مسلمان است که تو تاریخ فلسفه اسلامی وقتی نام میبرن به او اشاره میکنن اول، یا ابوالحسن عامری که بعد از فارابی و پیش از بوعلی آمده، تعبیر ملاحظات کت خداییه داره، میگه کت خداییه یعنی همین مدیریت و تدبیر، هم فضائل اجتماعی مدنی هم تدبیر خانه رو. یا جاهز مثلا از ادب و دین و دنیا بحث میکنه، میگه هنر زندگی، هنر تدبیر خانه. جلال الدین دوانی، اخوان الصفا، خواجه نصیر و همه. این بخش رو با یک عبارتی از بوعلی ختم میکنم، نکته دیگه بعد اشاره بکنم. بوعلی میگه سیاست و اقتصاد و اخلاق و تدبیر خانه، اینا رو که در یک ردیف از لحاظ اهمیت قرار میده، همه رو مرتبط با شریعت میکنه، میگه خانواده مشارکت برای رفع متقابل نیازهاست، برای ایجاد محیط مناسبی است، برای اینکه کسب سعادت و رشد انسانی در اون ممکن بشود. یعنی اونایی که میخوان به سعادت برسن فضا براشون آماده بشه، چون سعادت زورکی نمیشه. لذا شما گاهی میبینید یه خانه همه چیزش آماده است ولی بچه بازم جرجهت عکس حرکت میکنه. از اون طرف هم هست خانه هایی که آماده نیست ولی بچه هایی وجود دارن که علارغم جو شنا میکنن و به سمت سعادت میرن. اینا یه بخشای اینجوری هست، چون سعادت اختیاری، زورکی نیست، اما فضا باید برای او آماده بشه. تعبیر بوعلی اینه، میگه که خانه یک خرد شهر کوچک است. خرد شهر کوچک، یک مدینه فاضله کوچک، یک جامعه ایدئال در ابعاد کوچکتر با متراژ محدود، والا اونجا یک جامعه کامله. میگه اون جامعه کوچک هم باید بر اساس عقلانیت و ناموس الهی اداره بشه و بنای تدبیر منزل بر اصل مشارکته و مدیریت خانه اونقدر مهمه که در عرض مدیریت شهر و حکومت قرار میگیره. باز برای که بدونیم مسئله خانه، خانواده چقدر مهمه، شیخ الرئیس میگه که میگه اداره خانه، بوعلی میگه اداره خانه اونقدر مهمه که نباید مدیریت منزل و مدیریت جامعه با هم توأمان بشه. یعنی یه نفر نمیتونه هر دو رو با هم دیگه اداره کنه. خیلی جالبه. یعنی اداره خونه میگه اونقدر مهمه، خانه داری اینقدر مهمه که نمیشه یک کسی هم جامعه رو اداره کنه، یعنی مثلا یه رئیس حکومتی باشه، هم خونه رو نمیتونه اداره کنه. اینا نشون میده که چقدر مسئله تدبیر منزل در زبان حکما و فلاسفه و متفکر بزرگان تربیتی ما مهمه. میگه باید هر منزلی و منزل و جامعه، خانه و جامعه باید مدبر جداگانه داشته باشه. هر کدوم، هر کدوم به قدر کافی مهمه، وقتگیره و جدیه. حتی دو علم است نه یک علم در از یه جهاتی. یعنی پیچیدگی هایی توی اداره خانه است با پیچیدگی هایی توی اداره جامعه است که اینا هم نباید لزومن مثلا، یعنی شما نمیتونید همونطور که تو جامعه حکومت میکنن عینا همونطور تو خونه برخورد کنید. و بعد میگه که ولذا نباید دولت ها در امور داخل خانواده ها مباشرت دخالت کنن، یعنی دولت ها نباید خانواده ها رو اداره کنن، یعنی حریم خصوصی و حریم عمومی باید از هم جدا باشه. ولی میگه اونقدر اداره خونه مهمه، درسته که وظیفه خانواده ها رو نباید به دولت ها سپرد، اشتباهی که بعضی جاها تو دنیا کردن به اسم به اصطلاح حمایت دولتی و اینا که پلیس و دولت تو همه مسائل خانوادگی دخالت بکنه. مثلا خشونت علیه زن، فرض بفرمایید تو غرب کتک زدن زن مست میکنن میزنن زیاده، برای اینکه از زن دفاع بشه یه شماره تلفن میذارن که زن، بعضی جاها هست دیگه، یه تلفنی باشه زن زنگ بزنه به پلیس که آقا مثلا اینجوریه. ولی گاهی این جوری میشه که مثلا دیگه طرف خانم زنگ میزنه به پلیس که مثلا شوهرم بهم گفته چرا خونه کثیفه، پلیس باید دخالت کنه. این نوع دخالت دولت، دخالت دولت در خانه برای جلوگیری از ظلم، ظلم بیین اینجوری که تو دنیا و جاها رایجه، ابی نداره. اما دخالت نباید، بوعلی میگه اگر دولت وظایف خانه داری رو، خانه رو بخواد به عهده بگیره، خانه متلاشی میشه. ولی میتونه و باید قانون بگذاره برای خانه. یعنی دولت میتونه در حکومت، حکومت حکیم که مصلحت خانواده رو و زن و مرد و بچه‌ها رو رعایت کنه، میتواند از صنعت تقنین نام میبره، مقنن و قانون گذاری، قانون بگذارونه برای این کار. و اینقدر یعنی مهم قوانین داخل خانه و خانواده که قانونگذار داخل خانواده باید حداقل در سطح قانونگذار کل جامعه باشه. اینا همه نشون دهنده اهمیت خانه است که سیاست خانواده و سیاست جامعه تداخل نشن، اما هر دو مهمن. خانداری در ردیف کشورداری است، خانداری یک علم است، تدبیر منزل، بلکه یک فلسفه است، فلسفه عملی است و حکومت بر خانه به قدر حکومت بر کشور مهمه. این خب علامت باز دلیل دیگری فلسفی برای حساسیت و دقت کار خانداری به عنوان موضوع تفکر انسانی و تربیت انسان. میگه همونطور که در جامعه باید، در خانواده هم باید یک جامعه عادله و فاضله بر اساس فضیلت، عفت و شجاعت ساخته شود. محصول مشترک خانواده و جامعه انسان معتدل باید باشد، انسانی که تشبه به خداوند پیدا کند و صفات الهی و خداگونگی را در خود پرورش بدهد. ببینید، محصول خانه، مدرسه و جامعه باید یک چنین انسانی بشه. میگه انسان موحد متعالی باید در درون خانواده و مدرسه و کشور، جامعه، باید تربیت بشه و تولید بشه. تهذیب نفس اخلاقی، مدیریت خانه و کشورداری روی هم یک پروژه واحد رو باید پیش ببرن بر اساس عقل و علم نبوت یا شرع. تعبیر دیگه‌ای که باز بعضی حکما ما دارن اینه که میگه باید وظیفه دولت و خانه و مدرسه رو هم دیگه بشه زمین سازی برای تکامل معنوی و عقلی انسان یا امکان پرورش انسان عاقل عارف. این هم جزء تعابیریه که تو حکمت ما آمده. حالا یه بحثی هست حتی راجع به معماری خانه و معماری شهر که بحث شده جایی که شهرسازی و خانه سازی هم باید به آثار تربیتی توجه داشته باشه. معماری خانه و شهر هم داخل منظومه فلسفی و تربیتی تعریف بشه. یه بحثی هم شبق پیشو دیدم از یکی از صاحب نظران تو این بحث که ایشون یه مقاله خوندم، میگفت این بحث، میگفت شما حتی آشپزخانه مثلا اوپن و باز، دستشویی درست کنار اتاقی قرار میگیره توی این معماریای جدید، معماریایی که مرسومه، دستشویی درست کنار اتاقیه که شما توش غذا میخورید، توش کنارش آشپزخانه است که غذا میپزید، مهمانداری میکنید. اینا که دستشویی درست کنار اتاق غذاخوری و زندگی شما باشه یا اونجایی که مهمانداری میکنید. حذف مرز اندرونی و بیرونی در خانه که قبلا در معماری های ایرانی و اسلامی خونه ها یه حریم خصوصی داخلی داشتن، یه حریم میانی داشتن، تفکیک میشد اینا از هم. حذف این حریم ها، حذف حیات و باغچه و حوض و آب از زندگی، تو زندگی هایی که اسمش میذارن مدرن، کوتاه شدن سقف خانه ها. تو خونه های معماری های قبلی خونه ها سقفش بلند بود، سقف خونه ها کوتاه شده. مقاله قشنگی بود، حالا تعبیرات زیبایی داشت که میگفت حتی تمام اینها، اینکه معماری ما دایره وار بود اتاقها و خانه ها و حالا زاویه دار شده، وسیع بود و حالا همه کوچیک کوچیک، آغل آغل مثل آغل حیوانات و پرنده ها شده، و اینا همه تأثیر میگذاره در هم ریشه های اخلاقی فلسفی داره، هم تأثیر میذاره تو روحیات آدم ها. اینکه ما توی جامعه‌ای باشیم که معماریش، چشم‌اندازش بزرگه، شما جای بزرگی رو می‌بینید تا جایی که جلوتون چشم‌انداز شما خیلی کوچکه، اینا تأثیر می‌ذاره. و اینا بحثایی است که حالا تو فلسفه معماری و ارتباطش با اخلاق و فلسفه بعضیا کردن. یعنی حتی می‌خوام عرض کنم رابطه معماری با اخلاق و فرهنگ، رابطه شهرداری با خانه‌داری با تربیت و معرفت، رابطه عرفان با حتی کشورداری و سیاست، نکات زیادی بوده که فلاسفه روش بحث کردن. اصلا کار فیلسوفان اینه که ارتباط دقیقی رو بین امور ظاهرا نامربوط پیدا میکنن، امور ظاهرا نامربوط بینشون ارتباط پیدا میکنن، ارتباط چون وجود داره. مثلا رساله‌ای داره بوعلی به نام سلامان و ابصال، یه قصه رمزی و عرفانیه. خواجه میاد از همین قصه رمزی، ایشون تو اشارات بحث کرده، خواجه میاد این قصه که بحثای سلوکی توشه از توش آموزه‌های سیاسی در میاره، با اینکه قصه سمبولیک عرفانیه. بنابراین میخوام بگم همه چیز به هم مربوطه. اگر کسانی دوست داشتن این قضیه رو پیگیری کنن، توی هم اشارات بو علی داره، هم تو رساله در سیاست، رسالتون فی سیاست داره که اکثر محتواش رساله سیاست در باب یکی سیاست نفس و اخلاق، یکی سیاست خانه و تدبیر منزل، یه بخشش هم اخلاق سیاسی تو حکومت. و آخرین جمله بو علی اونجا اینه، جمله که ایشون داره، میگه خانه برای مشارکت صمیمی‌تر، برای ذخیره سازی مازاد درآمد اقتصادی ضرورت داره، مرد و زن به معاونت یکدیگر محتاجن و در رساله دیگه‌ای به نام تدبیر المناظر و سیاست اهلیه. بنابراین اساس خانه تعاون و مشارکت، تأسیس منزل یا نهاد خانه و تشکیل خانواده پایه تشکیل جامعه است. جامعه بدون خانواده معنی نداره و امکان نداره. خانواده بدون تقسیم کار بین مرد و زن دوام نداره. در تقسیم کار باید تناسب کارها با موقعیت جسمانی و روحی زن و مرد رعایت بشه، این ضرورت عقلی داره. و میگه مشارکت نوعی تبادل امکانات است و این تبادل باید بر اساس قانون عدالت و شریعت صورت بگیره. و تو بحثی داره به نام عقد المدینه و البیت، یعنی بنیانگذاری شهر و خانه، که اونجا هم میگه رکن شهر خانه است، منزل افضل ارکان مدینه است، خانواده ستون جامعه است و حکمت مدنی یا حکمت مدن با حکمت منزلی مرتبطن و حکمت خلقی یا اخلاق بدون مدیریت صحیح خانه و جامعه و مدرسه امکان نداره. یه بحثی هم داره تو بحث خطابه، تو بحث منطقیات شفا به نام المشوریات، بحث مشورت ها که نقش شورا و مشورت رو تو اداره جامعه به نقش مشورت بین مرد و زن رو تو اداره خانه به اندازه مشورت در اداره جامعه مؤثر میدونه. و بحثی بعدش بعد از اینکه بحث خانه رو میکنه میره سراغ بحث دموکراسی، دموکراتیه و سیاست الحریه که اونا رو بحث میکنه و نقد میکنه. میگه من طرفدار مدینه عادله و نظام امامتم در جامعه و در خانه. و اما یکی دو تا حدیث که میخواستم عرض بکنم، اینا که عرض کردم بنیانهای فلسفی بود برای ارزش خانه و خانه‌داری، مفهوم خانه در نظر متفکران و فیلسوفان. حالا بریم به عنوان نمونه سراغ روند تشکیل یک خانواده الگو، تأسیس خانه الگو، یعنی فاطمه. قضیه ازدواج و خواستگاری و اینا هست فاطمه، چون ما همه تو جامعه میگیم اینا الگوان، ولی هیچ کس به اینا کاری نداریم تو زندگیامون. تو هم مجالس و محافل و اینا میگیم اینا الگوین، والا واقعا سیره زندگی اینا رو آدم نگاه میکنه اگه عمل بکنیم، بسیاری از مشکلاتی که امروز تو جامعه هست، دعواها و نزاعهای خانوادگی، طلاقها، سوء تفاهمها، مسائل، بسیاریش به همین روش به سادگی قابل حله. قضیه خواستگاری حضرت علی و حضرت فاطمه رو حتما شنیدید. من اینو یک عرض بکنم یه نتیجه چون میخوام بگیرم. اونجا داره که افرادی از جمله یه بار عمر میاد پیش علی و میگه که شما چرا به خواستگاری فاطمه نمیرین؟ چون هر کس میره خواستگاری یا ایشون، پیغمبر اصلا بقیه حاضر نیست، اصلا اجازه بحث نمیده، یعنی معلومه اینا منتظر کسی دیگه ای هم و تو نزدیکترین فرد به این خانواده هستی. هر کی میره خواستگاری فاطمه، پیغمبر میگه که من منتظر فرمان خدا هستم، فکر میکنم منتظر تو هستن. حضرت علی تو این شرایط یه جوان هست، در تنگنای اقتصادی است، یک جوان مجاهد زحمتکش اخلاقی، ضعیف دوست در کنار محرومین، یه آدم هدفی، به خود و به دنیای خود نیندیش، عدالت خواه، نه خونه داره، نه مزرعه‌ای داره، نه امکاناتی، نه زمینی، نه ثروتی. هر وقت جهاده، ایشون تو خط مقدم داره میجنگه، هر وقت هم که جهاد نیست در اوقات دیگه هم در حال کارگریه. البته جامعه اسلامی تازه تشکیل شده بود، جامعه هنوز مرفه و ساخته شده ای نبود، ولی تو همین شرایط هم ایشون یه جوان اینجوری. بهش میگن برو خواستگاری، میگه من خجالت میکشم و به خودم اجازه نمیدم که برم. این یکی از چیزایی که این همه ما ازدواجهای دیر شده داریم الان تو این جامعه. بعضی ها بهانه اقتصاد رو میارن، من قبول دارم بعضی ازدواجها و طلاقها، تأخیر ازدواجها و وجود طلاقها منشأ اقتصادی داره حتما، اما اکثرش، من عقیده دارم اکثر اینها منشأ فرهنگی و عقلی و اخلاقی داره. بسیارش اینجوریه. خانواده‌هایی که با یک مشاجره کوچک سر بعضی مسائل مادی یا مسائل کوچک ظاهرا کوچک اخلاقی به طلاق میکشن، یا مسئله ازدواج‌ها که خب بله یه حداقلی از امکانات مالی برای اون پسر لازمه برای تشکیل خانواده، اما معمولا همه ما عمو اول دنبال حد اکثرشیم. یعنی چیزایی که در همین دوره که ما ازدواج کردیم 20 سال پیش و قبلی‌ها، چیزایی که بعد از 10 15 سال اواخر زندگیشون این امکانات رو به دست می‌آوردن، یعنی ازدواج می‌کردن 20 سال می‌دویدن، کم کم مثلا یه خونه به دست می‌آمد، یک ماشینی به دست می‌آد، امکانات، حالا اول زندگی میگن آقا باید خونه داشته باشیم، ماشین داشته باشیم، چی داشته باشیم، چی داشته باشیم. فکرم نمی‌کنم که معنیش چیه این و چه لوازمی داره. بعد یک نکته دیگه که حضرت امیرم که وقتی میاد برای خواستگاری، پیامبر نمیگه که من خیلی خوب دیگه من راضیم یا من راضی نیستم تمامش کنیم. نه، میگن باید از خود فاطمه بپرسم و تصمیم او رو باید بدانم. شما این همین الانش این مسائل تو جامعه ما مشکل داریم، چه برسه به اون موقعی که اصلا برای دختر و زن تو بسیاری از جوامع اصلا این ارزش و استحقاق نداره. تو نباید تصمیم بگیری که. پیامبر فرمودن من باید از خودش بپرسم او تصمیم میگیره. حق انتخاب همسر، احترام به نظر دختر، البته دخترم باید با پدر حتما مشورت کنه و نظر پدرم مهمه. اینم که بعضیا اشکال میکنن که اذن پدر در ازدواج دختر، ازدواج اول دختر چرا دخالت میدین، چون اکثر فقها دخالت میدن. اینم به طبعا یک نکته مهمی است برای حمایت از دختر و حفاظت از منافع اوست، برای حفاظت از منافع اوست. در این حال پدرم مستقل نباید تصمیم بگیره، باید حتما به نظر دختر توجه بکنه. در دورانی که حالا این حرفا مطرح نبود که اونجا در حضرت فاطمه سکوت کردن، پیامبر فرمودن که این سکوت رو من به منزله اقرار و قبول میگیرم، چون حیا داره نمیگه مثلا. بعد یه ملاقات دارن پیغمبر با حضرت امیر، بهش میگن که خب مثلا قبول کردیم، حالا میخواهید چی؟ فرمودن به علی که چی داری حالا میخوای زندگی تشکیل بدی؟ علی گفت میدانید که هیچ، شمشیر و زرهی برای جنگیدن در راه خدا و شطوری برای آب کشیدن بر سر مزارع مردم برای تأمین زندگی و دیگر هیچ. پیامبر فرمودن شمشیرت برای جهاد بماند، شطورت هم برای تأمین زندگیتان لازم است، اما فعلا بدون زره هم میتوانی به جنگی. زره رو بفروش، با پولش کار ازدواج راه بندازیم. این زره هم غنیمتی بود از جنگ بدر به دست حضرت امیر افتاده بود. زره رو بردن به 500 درهم فروختند، ازدواج سر گرفت. به همین سادگی بزرگترین و مبارکترین ازدواج تاریخ اسلام انجام شد. دختر پیامبر که اون موقع پیامبر اکرم حاکم علل اطلاق هم سیاسی هم معنوی بودند، حاکم سیاسی و معنوی شهر، و علی هم یک جوان مجاهد ساده زیست و پاک با مهریه بسیار کم، بدون تشریفات و تجملات، در یک جشن ساده ولی صمیمی که مردم شرکت کردند، جشن شاد با حضور همه مردم. با پول زره رفتن یه بخششو جهیزیه خریدن، که حالا میگم چی خریدن. یه بخششو عطر و عطریات، یه بخشش هم خرج شام شب عروسی و ولیمه و مهمانی که میخوان بدن. همونجا داره پیامبر تو صحبتی برای مردم فرمودن که لا تقالوا فی الصداق فتكون عداوه. اولین خطا تو زندگی ها و تشکیل خانواده ها و سنگ بنای کج مهریه بالاست. پیامبر فرمود که افراطی‌گری نکنید در مسئله مهریه، که از همون اول سنگ بنای اختلاف و کدورت رو میگذارید. مهریه هدیه است و احترامی است به زن، برای تجارت نیست. پول جهیزیه رو دادن بلال و سلمان و ابوبکر، با این پول رفتن خرید کنن برای خانه تازه عروس و تازه داماد. لیستی که چیزایی که خریدن برای خونه تو تاریخ ثبت شده: دو دست رخت خواب از لیف خرما و از پشم گوسفند، بالشی از لیف خرما، یک عبای خیبری، ظرفهایی برای آب، یک پرده، یک پیراهن، یک روسری، یک حوله، یک تخت خواب و روتختی از لیف خرما، 4 پشتی، یک حصیر زیرانداز، یک آسیای دستی، یک ظرف بزرگ مسی، ظرفی برای شیر. اینا البته تو همون دوران هم زندگی ساده ای بوده. من نمیخوام بگم ما الان باید مثل اون دوران زندگی کنیم، زندگی ها فرق میکنه، هزار سال جامعه زمان شرایط عوض میشه، ولی عرف متوسط هر جامعه معلومه چقدره. این زیر عرف متوسط بوده در همون جامعه. اونجا داره که وقتی اینا رو خریدن آوردن، پیامبر فرمود خدایا به خانواده ای که بیشتر ظرف های عروسیش از سفال و گل است خیر و برکت بده. حالا ایشون رهبر بزرگ و حاکم مطلق اونجا هست، یه همچین، یه معنیش اینه که برکت تو ظرفای طلا و پرده های حریر و فرش های گران قیمت و لباس های فاخر و 50 دست لباس و جواهرات پر زرق و برق و کاخ های سر به فلک کشیده نیست. برکت تو چیز دیگریه. یه درس دیگه اینجا هست از حضرت فاطمه سلام الله علیها که خیلی با شکوه و انسانی است، سر همین قضیه مهریه. همین مهریه که 500 سکه نقره مثلا بود، که مبلغ چیزی بود به عنوان مهر السنه هم مطرحه. اونجا داره که از فاطمه فرمودن که خب همه دخترها، همه خانوما وقتی عروس میشن مهریهشون پوله و مال دنیاست، ازدواج منم باید با همین ملاکا باشه؟ یعنی به همین مبلغ کم مهریه هم حضرت فاطمه اعتراض میکنن، میگن که پیامبر فرمودن چه میخوایی؟ گفت که میخواهم همین مبلغ را هم به علی ببخشید و من مهریه معنوی میخواهم. میگن چی؟ میگه مهریم این باشه که از خدا بخواهید که مهریه مرا شفاعت گناهکاران امت قرار دهد، یعنی بخشش مردم. باز تو همین شرایطم نگران مردمش، یعنی ازدواج منم باید ازدواج آگاهی بخش و الهام بخش باشه، ازدواج عقیدتی و اخلاقی، ازدواج انقلابی. ازدواج های اول انقلاب بود که کم کم متاسفانه ور افتاد، یا بعضی ازدواج های زمان جنگ، اینا با الهام از همین ازدواج فاطمه است. و یا این تعبیر که شما فهمیدن که اون لباس شب عروسیشون هم که شما میدونید دیگه، بالاخره لباس عروسی، لباسی که آماده میشه برای شب عروسی، بالاخره حتی در زندگی های متعادل و سالم هم فرق میکنه با لباس دیگه، هم از نظر خاطره ای که برای دختر و برای عروس داره و هم از نظر تلاشی که براش میشه. اونجا داره که قبل از که گشت گرفته بشه و بالاخره فاطمه با همون لباس نو بره، یه خانم فقیری آمد خودشو به ایشون رسوند و گفت که من برهنم، لباس مناسبی من ندارم، میشه به من یه لباسی بدید؟ حضرت فاطمه رفت همون لباس عروسیشو برداشت آورد، یعنی همون بهترین لباسشو آورد داد به این دختر فقیر و خودش شب عروسی با لباس معمولی خودش شرکت کرد. که وقتی خبر به پیامبر رسید، پیامبر اشک ریختن، فرمودن که پدرش فدایش، که این از همه چیز، هر چیز دوست داشتنی برای یک دختر از همه چیزش میگذره، درد انسان، درد مردم، درد محرومین. یه تعبیر دیگه داره، شب عروسی به علی میگن که خب برو بگو مراسم چجوری. نه، علی میگه من خجالت میکشم. عقیل برادر علی میگه خب من میرم. میاد تو را ام ایمن رو میبینه، میگه که میخوام برم همچیز رو به پیغمبر میگه. ام ایمن میگه اینا کارهای زنان است، تو دخالت نکن. میره به ام سلمه میگه که همسر پیامبره. ام سلمه میاد پیش پیامبر میگه که یا رسول الله، اگر خدیجه بود این کارها امشب با او بود که مادر فاطمه است، ولی فعلا که او نیست، هم وظیفه ماست. اونجا داره که پیامبر نام خدیجه رو که شنید اشک ریخت. پیامبر تا آخر عمرش هر وقت اسم خدیجه میامد گریه میکرد، اشک میریخت. و اینجور رابطه چیز و عشق و وفای به همسر. و از اون طرف هم همینطور، همین ام سلمه نقل شده که یه وقتی بهش، وقتی ایشون داشت میخواست بمیره، وصیت کرد، گفت من رو اون جایی دفن کنید که اولین بار با پیامبر ملاقات کردیم، اون جایی که اولین بار من ایشون رو دیدم، ما هم دیگر رو دیدیم، اون محل اولین ملاقاتمون، اولین قرار ملاقاتمون. ام سلمه وصیت میکنه، میگه من رو اونجا دفن کنید، یعنی خاطره خوشی که داره از شوهرش. ببینید که این چه احساسی داره یک زن نسبت به شوهرش ایشون، یعنی نسبت به پیامبر، که حتی میگه من اونجا دفن کنید. و این حدیث که خیلی هم مشهور، همتون شنیدین، مسئله تقسیم کار بین علی و فاطمه در خانه بود، که باید گفت که این حدیث شروع تدبیر منزل میتونه دانسته بشه در فرهنگ اسلامی، یعنی شاید بشه گفت اولین یا مهمترین روایتی است که در باب تدبیر منزل با همین معنای فلسفیش که عرض کردم میتونه باشه. که خب اینا آمدن خودشون از پیامبر پرسیدن که زندگی خانوادگی بالاخره برخلاف زندگی مجردی بر اساس همکاری و مشارکت، ما می‌خوایم یه نظمی بدیم. حضرت فاطمه گفت ما می‌خوایم من و علی یه نظمی بدیم به کار زندگیمون، بالاخره یه کاری برای خانواده انجام بشه غیر از وظایف اجتماعی ما. بالاخره از فاطمه یک زن کار علمی معرفتی می‌کردن، جلسات تفسیر و درس داشت، جلسات درس داشتن برای تعلیم و تربیت، حضور سیاسی اجتماعی ایشون داشت، تا حتی تا پشت جبهه، گاهی تا خط مقدم مثل تو جنگ احد ایشون حاضر شده. فعالیت‌های اجتماعی سیاسی، خدمت به محرومین، فقرا، اینا همه هست. در این حال کار خانه هم هست و ایشون اینو خیلی مهم و بلکه مهمتر از همه اینها می‌دونستان. به پیامبر گفتن که ما می‌خوایم یه نظمی بدیم به کار و زندگیمون، شما نظر خاصی دارید در این مورد که ما چجوری تقسیم کار کنیم من و علی؟ پیامبر واجب نکردن ها، توصیه کردن، فرمودن که من پیشنهادم اینه کارهایی که جنبه درگیری های اجتماعیش بیرون از خونه بیشتره با علی باشه، اداره نیازهای داخلی خونه که تلاش اجتماعی کمتری میطلبه با فاطمه باشه، من پیشنهادم اینه. اونجا داره که البته میدونیم فقه، عرض کردم فقه میگه زن هیچ مسئولیتی برای تأمین اقتصاد خانه نداره، اگر انجام میده برای کمک به شوهرش و با هماهنگی با او، داره یه خدمت اضافی انجام میده. اگه میره تو خونه های مردم کار میکنه برای تأمین مخارج زندگیش، داره یه کار شرافتمندانه انجام میده. یعنی زنی که میره تو خونه های مردم کار میکنه، یا میره تو کارخونه کار میکنه، یا میره توی بیرون تو اداره جای کار میکنه، با هماهنگی با شوهرش، نه به عنوان مخالفت با اون، داره یک جهادی انجام میده. ولی اگر همچین ضرورتی نیست واقعا، هرچه کمتر تو درگیری های اجتماعی حضور پیدا کنه به نفع خود زنه، در کنارش البته فعالیت های علمی، فعالیت های دیگری بکنه که به نفع رشد خودش هست، چون اسلام طرفدار رشد زنه. و شما واقعا انصافا بعد انقلاب تو این شرایطی که فرهنگ اسلامی کمی بیشتر جا افتاد، زن خانوما تو جامعه ما سریع ترین پیشرفت رو در همه جهات داشتن. من به نظرم ضریب رشد زنان در ایران بعد از انقلاب در دنیا، ضریب رشدش و سرعت رشدش جزو چند کشور اول، اگر اول نباشه، یعنی سرعت رشد زنان مسلمان در جامعه ما در عرض همین دو سه دهه. ولی عرض کردم خانواده رو با اخلاق و همکاری میسازن نه با قانون و فقه. قانون کف کاره. بله از نظر فقهی زن وظیفه نداره، از نظر فقهی حتی تو خونه هم فقه نگفته که کاری بکنی، حتی میتونه تو روایت ما میگه برای شیر دادن فرزندش هم میتونه از شوهرش پول مطالبه کنه. اینا از نظر قانونی و فقهیه، ولی با فقه نمیشه، با قانون که نمیشه زندگی کرد. زندگی با اخلاق و معاونت و همکاری است. وقت مردم میتونه بگه خب منم همون حداقل وظیفه قانونی مو انجام میدم، مخارج زندگی با منه، بیا. ولی این دیگه خانواده نیست، این پادگانه. این از این تعبیرم حداقل دو سه تا نتیجه میشه گرفت. یکی این که این یک قرارداد و توافق اخلاقی است، نه یک قرارداد حقوقی و الزام حقوقی. و فاطمه خوشحال شد از این قضیه، که ایشون خوشحال شدن که این تقسیم کار دقیقاً به نفع ایشون بود، به نفع هر دو و خانواده، به خصوص زن، که هرچه کمتر درگیر فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی و اختلاط با مردهای دیگه بشه به نفع خودشه. و دیگه این که ایشون فرمودن من از هیچ تقسیمی دیگری به این اندازه خوشحال نمی‌شدم، یعنی ارتباط با مردان به قدر ضرورت باید باشه نه بیشتر. معاف شدم از روابط غیر ضروری در جامعه و از فعالیت‌های سنگین اقتصادی اجتماعی که خب برای زن مشکل. یه اتفاقی افتاده در 100 سال اخیر در دنیا، 70-80 سال به خصوص اخیر، که یه سری مفاهیم غیر دینی در غرب و بعد به تبع اونها در دنیا تقویت شده. یکیش سکولاریزه کردن نهادهای اجتماعی از جمله نهاد خانواده است، که نهاد خانواده رو از یک نهاد تربیتی انسانی تبدیلش کرده فقط به یک نهاد مادی و دنیوی. تقریبا خانه و خانواده در این فرهنگ سکولار غرب که داره در دنیا متاسفانه نفوذ میکنه، تو جامعه ما هم نفوذ کرده و علت خیلی از اختلاف ها و طلاق ها و اسرافگری ها، ریخت و پاش ها و اینا تو خانواده های ما هم یه منشأش همین وارد شدن این فرهنگ تو جامعه ما، اینه که خانه تقریبا نقش استراحتگاه رو تو این فرهنگ داره فقط. مثلا هتل که آدم میره بیرون کارهای اصلیشو میکنه، بعد برای خواب بالاخره یه جایی باید خودشو بندازه بخوابه دیگه، یه جایی باید سرشو بذاره بخوابه، اون وقت میاد خونه. یعنی بخش اعظم احساسات، روحیات و علایق آدم‌ها بیرون از خانه تأمین میشه، حتی بخش مهمی از نیازهای جنسیش. یعنی حتی زن و مرد بیرون از خانه تأمین کاملا میکنه نیازهای جنسی خودش رو، و بنابراین وقتی که داخل خونه میاد، نه نیاز جنسی، نه نیاز عاطفی، نه نیاز اخلاقی، مرد و زن خیلی احساس نمیکنن به هم دیگه. و این مسئله فروپاشی خانواده به سرعت زیاد پیش آمده. بعضی آمارهایی هست که آدم واقعا تعجب میکنه و باور نمیکنه آمارها رو. تازه آماری که اعلام میشه بخش رسمیشه، خیلی کمتر از واقعیته، ولی وجود داره که این فرهنگ متاسفانه رایج داره میشه. خانواده گسترده تبدیل شد به خانواده هسته‌ای، اون تبدیل شد بعد به خانواده تکپایه یا تکسرپرستی، که یا فقط پدر دارن یا فقط مادر یا هیچ کدومشو ندارن. و حالا در خانواده در حال فروپاشی است. زندگی بدون ازدواج، زندگی موقت بدون هیچ ازدواجی، نه ازدواج موقت یا دائمی، اصلا بدون ازدواج. یعنی کم کم حاضر، اولا نیاز دارن به هم مرد و زن که با هم باشن، یه بخشش حالا مسئله نیاز جنسی، یه بخش مهمترش نیاز عاطفی و انسانی به هم دیگه است. از یه طرف نیاز دارن، این نیاز نمیتونن ازش فرار کنن، از یک طرف همدیگه رو نمیتونن تحمل کنن، چون بر اساس اصالت لذت، اصالت راحت، هر کسی فقط دنبال راحتی و لذت و منافع خودشه، تن اینکه تن بده به اینکه من یه مسئول در برابر استفاده‌ای که من میکنم، در برابر تعهداتی که تو در برابر من داری، تو یه حقوقی هم داری، منم در برابر تو یک وظایفی دارم. تن باید بدم به سختی. مرد باید سختی‌ها رو تحمل کنه برای زنش، زن باید سختی‌ها رو تحمل کنه برای شوهرش، هر دو باید سختی‌ها رو تحمل کنن برای فرزندانشون. این چون فرهنگ فرهنگ سکولار اصالت دنیا و اصالت لذته، میپرسن چرا من باید تحمل بکنم؟ اون میگه من چه احتیاجی دارم به ازدواج؟ نیاز جنسی دارم، بیرون از خانواده تامینش میکنم به راحتی. نیاز تامین زندگی دارم برای غذا و برای زندگی، برای مخارج. اگه برای مخارج، خب زن میگه من خودم میرم کار میکنم، مخارجمو تامین میکنم. اون مرد میگه اگه برای غذا است، خب من تو رستوران میرم غذا میخورم. بنابراین ما چه نیازی به هم داریم؟ من چرا باید تو رو تحملت کنم؟ ببین این تبدیل شده به یک سوال مهم که زن و مرد یا سری یا بی صدا یواشکی به هم دیگه با اعمالشون به هم میگن من چرا باید تو رو تحملت کنم؟ من چرا باید نسبت به تو تعهد داشته باشم، خودمو به زحمت بندازم؟ خب تو خانواده سکولار، خانواده بر اساس اصالت دنیا، واقعا جوابی نداره این سوال. تو هر چی راحت داری همون کارو بکن. فردا اون با یک زن زیباتر یا با یک مردی که به نظرش زیباتر آشنا میشه، میگه من چرا دنبال تو بیفتم؟ تعهد، تعهد اخلاقی و تعهد حقوقی منتفی میشه، مشکلات به وجود میاد. اون وقت الان یه بحثی که داره رایج میشه در اونجا، خانواده بدون ازدواجه. یعنی یه زن و مرد با هم دیگه میگن آقا ما ازدواج با هم نمیکنیم، ولی با هم دیگه زندگی میکنیم، گاهی تا 2 سال 3 سال، حتی 2 تا 3 تا بچه به دنیا میارن. اینجوری چرا ازدواج نمیکنن؟ برای که همیشه آماده فرار باشن، یعنی هیچ تعهدی به هم ندن، آماده هر لحظه برای فرار. اگه از هم دیگه فرار، مثل گرگ که همیشه هر لحظه به حالت نیمخیز نشستن، مراقب هم دیگن، که هر لحظه که به هر دلیلی این رو نپسندید یا نخواست یا یک مشکل کوچیکی پیش اومد تو خونه، تفاهم نداشتن، فوری فرار کنن. ازدواج دیگه نمیکنن، ثبت نمیکنن که مسئولیت‌های حقوقی و قانونی و اینا، چون از حقوقی و اخلاقیش که گذشتن کار ندارن، مسئولیت قانونی و دادگاهی و اینا براشون پیش نیاد. اینا همه در اصل همین خارج شدن از تعریف حکمت دینی خانواده و خانه به سمت تعریف سکولار از خانه و خانواده است. تعریف فردگرایانه و خودمحورانه، اتمیستی شدن روابط، یعنی در هم شکستن اتم اجتماعی و رابطه رفاقت و شراکت و معاونت بین زن و شوهر که تو حکمت اخلاقی ما هست، تبدیل شده به رابطه رقابت بین زن و مرد و خصومت که تو چی داری من چی دارم، چی به من میرسه چی به تو میرسه. اصلا این دعوای زن و مرد، حقوق زن و حقوق مردونه، یه بخش مهمیش منشأش همینه، هم ظلمایی که به هم میکنه و هم این که دیگه هر کسی باید خودش مراقب منافع و حقوق خودش باشه. بیشتر از اینکه از حق خانواده حرف بزنه، هر کسی از حق خودش حرف میزنه. این فرهنگ متاسفانه وارد خانواده ها و جامعه ما هم تا حدودی شده و داره تلفاتش رو میزنه. این الگوی خانواده سکولار و از هم پاشیده یه اروپایی که به عنوان ترقی و پیشرفت و آزادی و زندگی مدرن و این حرفا وارد میشه و شده به کشورهای مسلمان، خب اینا تو فرهنگ‌های ما نبوده. آمار طلاق‌ها و نزاع‌های خانوادگی به شدت بالا رفته به همین دلایل که نگاه زن و مرد به هم دیگه، نگاه دینی به انسانی و اینکه ما باید برای هم فداکاری بکنیم، همدیگر دوست داشته باشیم، این احساسی که ام سلمه وصیت کنه من رو اون جایی دفن کنید، که یعنی این عشق باید چقدر زیاد باشه، علاقه و عشق و رابطه عاطفی و چقدر خاطره خوش از یک زندگی، که بگم منو اونجا دفن کنید که اولین بار باش روبرو شدم، اولین بار همدیگر رو دیدیم. دقت میکنید این چقدر خاطره؟ شما از بعد فانتزی هم که به قضیه نگاه بکنید، ببینید چقدر تأثیر روحی داشته در ام سلمه و چقدر خاطره خوش از زندگی با این مرد، نه به عنوان پیامبر بلکه به عنوان شوهرش که یه همچین چیزی بکنه. تو این فرهنگ اینجوری که داره بین ما هم گاهی رو بعضی خانواده راج میشه دیگه، همچین حتی دیگه فقدان فانتزی هم پیش میاد، دیگه فانتزی و احساس هم دیگه توش نیست و کم میشه این رابطه ها و خاطرات خوش، خاطرات خوشی که مرد و زن از زندگی با هم دیگه دارن و باید داشته باشن. الگوی روابط جنسی و اخلاق جنسی از حالت مسئولانه و اخلاقی خارج میشه کم کم، هرج و مرج جنسی، روابط آزاد نامشروع، فرهنگ حیا و پوشیدگی میره به سمت فرهنگ برهنگی و حذف حیا از روابط اجتماعی. با این حرفا زن رو از خانه کشوندن به فاحشه خانه به اسم آزادی و ترقی و پیشرفت، و ازش کار ارزان کشیدن در بیرون از خانه، گفتن کار تو خونه کلفتیه، آمدن بیرون از خانه سرمایه‌دارا ازش کار ارزان کشیدن. اینه دیگه نگفتن، اینو روش کلمات اسمش پیشرفت گذاشتن. و حتی معصوم فضای ایجاد کردن، حتی معصومترین دختر ندونه چطوری باید از شرف خودش دفاع کنه. حالا یاد خاطره افتادم من که واقعا هم معصومانه و هم اینکه فرهنگ وقتی غلط باشه در این حال همون معصوم فرهنگ همون اسمتی که در درونش هست چطور خودش نشون میده. یه سفری ما داشتیم به یک جلسه بود در یکی از دانشگاه اروپا، بحث کشید به اینجا که راجع به زن ایرانی زن مسلمان سوال کرده. من گفتم الگوی زن مسلمان، زن مسلمانی که با نرمهای عرشای اسلامی میسازه، زنیست که اولا خانم ایرانی خانم مسلمان برهنه در عرصه عمومی ظاهر نمیشه، به مسئله تربیت فرزند بسیار حساسه، او رو کار بی ارزشی نمیدونه، یک کار جنبی نمیدونه، مسئله اداره خانه رو و پرورش فرزند رو و خانه رو به عنوان یه محیط انسانی همیشه گرم نگه داشتن برای خودش، برای شوهرش، برای فرزندش، اینا براش مهمه. از بحث کدبانو و در این حالی که کدبانوست دخالت در سیاست داره، در صحنه های علمی حضور پیدا میکنه، در صحنه های مختلف اجتماعی حضور داره، این حرفا رو، خیانت به همسر تو فرهنگ زن ایرانی و زن مسلمان خیانت به همسر نیست، اونایی که این کارا رو میکنن از این فرهنگ خارج شدن، برهنگی نیست، این حرفا رو که زدم اینا. بعد از جلسه این دختر خانم آمد به من گفت که یعنی من واقعا هم معصومیت رو در چهره دختر میدیدم با این حرفش، هم اینکه این فرهنگ چطور ای رو از همه جهت قدرت تشخیص رو از او گرفته. ایشون آمد گفت که شما این تعریفایی که از خانم ایرانی کردید و اینا، من یه خواهش داشتم. گفتم چیه؟ گفت میشه یه لباس از لباس‌های خانم‌های ایرانی به من بدید که من بخوام با دوست پسرم برم برقصم، با اون لباس برم برقصم، با لباس خانم‌های ایرانی. این دیگه اوج وقتی که خیلی حزب اللهی و اینا شد بود، آمد خیلی متدین اینجا آمد این خواهش رو از من کرد، گفت یه لباس زنانه ایرانی میتونید یه جوری به من بدید که من با دوست پسرام که میرم برقصم با این لباس برم برقصم، که یعنی مثلا کمی چیتر باشه اینا. گفتم حالا من یادم رفته لباس زنانه با خودم بیارم ان شاء الله سفر بعد اینا. ولی میخوام بگم این حالت که این دختر واقعا با تمام وجودش آمده بود که به اصطلاح یاد بگیره که حالا من میخوام مثلا حیا و عفاف اینا داشته باشم چیکار کنم، این دیگه منتها چیزی بود که به ذهن ایشون رسیده بود. علتش هم عرض شد که حالا مباحثی هست که یکی جنسیت تو فرهنگ مسیحی غربی اصلا تو فرهنگ اینا با مفهوم گناه اولیه ارتباط داشته، یعنی تو فرهنگ اونا تجرد و عذوبت، مجرد بودن یه نوع قداست دینی داشت در فرهنگ مسیحی. مثلا ازدواج کردن مثل که یه جور دور شدن از معنویت بوده تو تلقی اونا، و چون این حالت افراطی بود عکس‌العملش چی شد؟ همین برهنگی و فحشا و سکس و اینا، عکس‌العمل اون فرهنگ در واقع به یک معنا، اون چیزی که خودشون حالا اسمش رو گذاشتن انقلاب جنسی و سکسوال رولوشن میگن. اصلا به خصوص اوجش مال همین 70 80 سال اخیره، تا 100 سال پیش برهنگی به این شکل نبود، در خود غربم نبود، اینا به خصوص مال همین چند دهه اخیره که ازدواج رو قبلا یک چیزی مثل مردارخواری میدونستن از سر ضرورت، یک گناه اجباری، و برای تامین نیازهای حوائج مشروع جنسی هم راه‌های مشروع هم یک کمی نامشروع باز تلقی میشد تو فرهنگ مسیحی. و این فرهنگ بسته مسیحی باعث انفجار جنسی و رواج فساد شد کم کم، که ترویج وسیع روابط نامشروع زنان و مردان و زن و مرد، همجنسگرایی و فسادهای دیگه که خب هست، و این توحش جنسی و جنگلی رو به عنوان مدرنیته و اخلاق جنسی مدرن و خانواده مدرن دارن تبلیغ میکنن، در حالی که اسلام مسئله جنسیت رو تابو و گناه نمیدونه، بلکه توصیه میکنه به اینکه روابط جنسی مشروع رو توصیه میکنه، تسهیل میکنه، حتی تعریف معقول معنوی و دینی میده از ازدواج و از خانواده، و با بندهای تقوا و عاطفه و اخلاق و عدالت خانواده رو حفاظت میکنه. یه آماری من فقط اشاره بکنم، عرضم ختم بکنم، این مثلا یه نمونه آماری بود که توی همین کتابایی که خودشون نوشتن بحث کردن، که میگه که اکثر غریب یعنی خانواده فروپاشیده شده تو این فرهنگ، اکثر بچه‌ها یا بی پدرن یا بی مادرن یا بی پدر و مادرن، اینجوری بزرگ میشن، یعنی مفهوم مزه خانه رو نمیچشن، مزه خانواده رو نمیچشن، و غیر از اینکه حالا اصلا گاهی بسیارشون معلوم نیست برای خودشون که پدرشون کیه، و اینا میدونید چه مشکلاتی ایجاد میکنه، چه عقده‌هایی و فشارهایی که بعدن آثارش رو توی خیلی چیزای دیگه میگذاره. تو جامعه. حالا اونایی که با مادرشون زندگی میکنن باز مشکلاتشون بیشتره تا اونایی که با پدرشون و مثلا مادر بزرگشون زندگی میکنن، چون باز یک تأمین و حفاظتی پدر داره، این که با مادره معمولا بیپناه میمونه، مادرش با مردان متعددی برای تأمین معاشش رابطه برقرار میکنه که اینا همه باز به او ظلم میشه، بدرفتاری با کودک، مواد مخدر، خشونت، جرائم مختلف، وابستگی ها، قانون شکنی های دائمی. اینا که دارم میگم این عباراتی است که در همین کتاب در این منابع اونها هست. و کم کم کودک عرض شود که امنیتش، سلامتش، زندگی شرافتمندانه، چشمنداز روشنی از امید به آینده رو از دست میده. وقت آمار عجیب غریبی از، معذرت میخوام اینا گفتنش واقعا زشته ولی هست، از تجاوزهای درون خانواده خودشون اینجوری و مسائل و جنایتهایی که در این رابطه شده و میشه. و آمار مثلا میگه در سال 1995 یا آماری که سال 2002 منتشر شده، یعنی 3 سال پیش، میگه در 1995 آماری که گرفتیم از هر 4 کودکی که توسط دختران جوان در واشنگتن به دنیا آمدن، 3 کودک پدرشون معلوم نبود در اثر روابط نامحرمانه، یعنی خانواده و خانه معنا نداشت. و میگه که باز همین چیز آمده، میگه تقریبا باید گفت 97% کودکان دختران نوجوان محصول یه چنین رابطه ایست که معلوم نمیشه کی به کیه. خب بزرگترین ظلم به اونه. من یک دوتا توهمم که اینجا تو بحثا هست اشاره بکنم که باعث طلاقها و عقب افتادن خیلی ازدواجها شده و میشه، که یکیش این مسئله جمال و زیباییه که البته اسلام روش تأکید داره ولی میگه بهش اصالت ندن تو ازدواج، و یکم همین مسئله توهم تحصیل کرده بودن یا نبودنه. دو تا حدیث هم از پیامبر اکرم من یادداشت کردم، دو سه تا حدیث اینا رو براتون عرض می‌کنم، عرضمو ختم می‌کنم. در بابی که تو فرهنگ اسلام جنسیت تابو نیست، نیاز جنسی یک نیاز مشروعی است، باید به روش مشروع برآورده بشه بدون افراط و تفرید. پیامبر فرمودن که بهشون گفتن که آقا بعضی از اصحاب شما گوشت نمی‌خورن، از عطر استفاده نمی‌کنن، ازدواج نمی‌کنن و میگن که ما می‌خوایم معنوی بشیم، ما اهل ریاضتیم، ما برای که تقوامون بیشتر بشه کل نیازهای مشروع، این نیازهایی که حالا شما مشروع میدونید ولی نیازها رو ترک کردن، یعنی یک حالت روحانی و مرتضانه رو پیش گرفتن. پیامبر فرمودن که ما بال اقوامی من اصحاب اقوام من اصحابی لا یاکلون اللحم ولا یشمون الطیب ولا یاتون النساء. این من قبول ندارم، این چه خبریه که به من میدن که بعضی از شما گوشت نمیخورید مطلقا و عطر نمیزنید و زن ندارید، با همسرانتون همسر ندارید. اما انی آکل اللحم و اشم الطیب و آت النساء، من هم گوشت میخورم اما کم میخورم، هم عطر میزنم، چون بیشترین مخارج شخصی پیامبر تو روایت داره که پول عطر بوده، یعنی بیشترین باری که دستش تو جیبش میرفته پیغمبر برای عطر بوده. و فرمودن هم رابطه با زن دارم و همسر دارم، و هر کس این سنت من اینه و هر کس از سنت من خارج بشه از من نیست، این راه معنوی شدن نیست. از اون طرف البته از زیاده روی و افراطی گریش پیامبر مبارزه فرمودن. پیامبر فرمودن که نفرین خدا بر زواقین، زواقین یعنی کسانی که، مردانی که با زنان متعدد رابطه برقرار می کردن، با زنان متعدد رابطه داشتن. پیامبر فرمود که نفرین بر اونها، که ما بنای شهوترانی رو نخواستیم باز بکنیم، باید در حد اعتدال و تعادل باشه. در روایت دیگه ای فرمودن که رابطه گرم زن و شوهر چطور باشه، فرمودن من تزوج امرأة لا يتزوجها الا لجمالها لم ير فيها ما يحب. ای کسی با زنی ازدواج کنه فقط به خاطر زیباییش، یا زنی با مردی فقط به خاطر زیبایی، یعنی براش هیچ چی مهم نباشه جز زیبایی. البته ما روایت داریم توصیه کردن که زیبایی مهمه، به خصوص زیبایی هایی که ایجاد کردنش دست خود آدمه، که میفرمان که با آرایش با رسیدگی اینا حتما این کارو باید بکنیم. پیامبر دستور میده، دستور شرعی دادن به مرد و زن که زن و شوهر خودشون رو برای همدیگه بیارایند و معطر کنند، ولی نه برای زنان و مردان دیگه، برای همسرانش. در این حال میفرمان که اگه کسی فقط برای زیبایی ازدواج بکنه اون چیزی که دنبالشه بهش نمیرسه، چون زیبایی یه مقدار زیادش به عادته، یعنی با یکی دو تا تو نگاه اول کسی خیلی زیبا یا که خیلی زیبا، بعد اینا تفاوتی بین این چهره ها اصلا نیست، واقعا تفاوتی نیست. کسی فهمیدن اگر فقط برای دنبال زیبایی باشه و دنبال خوشگلی و اینا باشه، این با اون نتیجه هم که میخواد تو زندگی نمیرسه، چون همون چهره هم براش تکراری میشه و بعد نیازهای دیگه داره اونا برآورده نمیشه. دنبال همسرانی، پسران و دخترانی باشید برای ازدواج و زندگی که انسانهایی هستن که میشه بهشون اعتماد کرد، به دینشون، به شرفشون و به تعهداتشون توی خونه. این مسئله هم من خواستم اشاره کنم، چون خیلی اینجور مسائل از این قبیل، تقسیم کار بین زن و شوهر یا اینجور مسئله بحث زیبایی زشتی ظاهری، اینا تأثیرات سوی تو خانواده ها میگذاره. معمولا هم توهم زیبایی، یک تصویر هالیوودی دارن از زیبایی بعضیا، در اصل همین زنان، بعضی خانم هایی که آرایش میکنن تو خیابونا میان یا فیلم های هالیوودی که پخش میشه و مسائلی از این قبیل، میدونین یکی از آثار سوء اینا هم همینه که تو خونه زن و شوهر، او زن شوهر خودش رو، مرد همسر خودش رو با این چهره هایی مقایسه میکنن. یک مقداری از آثاری که اعلام نمیکنن ولی تأثیر داره توی خراب شدن روابط زن و شوهر هم این چیز هست، در حالی که زیبایی و زشتی اصلا یه مفهوم نسبیه، کاملا کاملا نسبیه. یه چهره برای یه کسی زیباست، برای کسی دیگه همون چهره زیبا نیست. زیبایی و زشتی واقعی نیست، مفاهیم ذهنی و تصوریه، بخش اعظمش اینجوریه. دقت هم نمیکنن که این چیزای به اصطلاح هالیوودی، اینایی که یا اینایی که آرایش میکنن تو خیابون خودشون، خب به همه مردها در واقع دارن علامت جنسی مخابره میکنن، دارن عرضه میکنن، دارن دعوت میکنن، چه بخوان چه نخوان، چه بدونن چه ندونن، کار که دشینه. یا بسیار از همین هایی که به ایمان چهره های آنچنانی مطرح میشن، اینا خودشون محرومیت جنسی دارن یا عقده جنسی تو داخل خانواده دارن، ارضا نمیشه، میان تو خیابونا بعضیاشون ارضا بکنن این رو. یا اون به تعبیری یه وقت خوندم توی یکی از این مقالات، یکی از این چهره های مشهور هنرپیشای هالیوودی که اون رو میگه، مگه منو در لحظه گریم شدن با رنگ و روغن تو دوربین مردم میبینن، اما پشت دوربین و پشت صحنه رو نمیبینن که چه زندگی از هم پاشیده ای دارم و حسرت یک همسر خوب و حسرت یک خانه ای که بشه درش با آرامش زندگی کرد من دارم، در حالی که خیلی آرزو میکنن که این اونا باشن. یعنی اینا خودشون حسرت یک همسر، میگه من حسرت یک همسر مهربان گرچه زشت را دارم و حسرت یک خانه گرم گرچه کوچک و فقیرانه، چون مردم جلوی دوربین میبینن، پشت صحنه رو نمیبینن. از این جور مسائل که با این تبلیغات ظاهرا مدرن بسیاری زندگی ها به هم پاشیده، رقابت های مصنوعی بین خانه ها و خانواده ها با هم، اینا رو صدمات بزرگی زده. من خواستم این نکته رو عرض بکنم که در این حالی که اسلام طرفدار فعالیت اجتماعی و سیاسی و علمی زن در عرصه عمومی هست، اصلا حجاب رو آورده برای که زن بتونه خارج از خانه در عرصه عمومی حضور داشته باشه، حبس نشه در خانه و توی این فعالیت ها حتما حضور داشته، و فاطمه که الگوی بزرگ ماست اینجوری بوده ایشون دیگه. در این حال نباید بگذاریم به خانه و خانه‌داری، به مفهوم خانه توهین بشه توی این، چون اگر خانه فروپاشید، اگر خانه‌داری و تدبیر منزل تحقیر شد، ما نه اجتماع خوبی داریم، نه اقتصاد خوبی و نه سیاست خوبی. اگر ثروتمندترین جامعه هم باشید، بیشترین پیشرفت علمی و تکنولوژیک هم بکنید، ولی خانه نداشته باشیم، خانواده نداشته باشیم، دردی از ما رو دوا نمیکنه. خب خیلی ممنون و متشکرم، ببخشید.